امروز در مورد یکی از راه‌های مؤثر کاهش استراب یعنی مدیتیشن صحبت می‌کنیم. ضمناً به همراه برنامه امروز یک تمرین مدیتیشن هم منتشر میشه که استفاده ازش رو به همه پیشنهاد می‌کنم. در بخش مهمان برنامه مجدداً در خدمت خانم دکتر ساره علوی راد متخصص اعصاب و روان هستیم تا با ایشون در مورد ترس از مرگ و راه‌های مدیریتش و همچنین نقش استراب در بروز بیماری‌ها و شیوه‌های کاهش استرس گفتگو کنیم. سلام، من آرش هستم و صدای من رو در قسمت 4 از پادکست آرامش میشنوید. هفته گذشته بحث جالبی در مورد استراب و ریشه های اون داشتیم و اینکه چرا ساختار مغز ما و روند تکاملیش باعث میشه کنترل استرس به اون راحتی که انتظارشو داریم نباشه. در مورد اعتیاد به استراب صحبت کردیم و بعضی از انواع این اعتیاد رو با مثال توضیح دادیم. اگر قسمت 3 رو تا الان گوش نکردید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدید و مطمئنم که براتون جالب و مفید خواهد بود. اینجا باید یک توضیح کوتاه هم در مورد یک مشکل فنی که هفته پیش به وجود اومد بدم. پادکست آرامش از طریق رسانه‌های مختلفی قابل شنیدنه، مثل وبسایت، اپ‌های شنیدن پادکست، تلگرام و اینستاگرام. مشکل فنی هم فقط برای پادکست قرار گرفته در اینستاگرام پیش اومد و موضوع از این قرار بود که 7 دقیقه آخر پادکست قابل شنیدن نبود. البته در کامنت هم توضیح دادیم و از عزیزان خواهش کردیم که برای گوش کردن پادکست 3 به یکی دیگه از چندین رسانه موجود مراجعه کنن. به هر صورت ضمن معذرت خواهی از کسانی که پادکست رو در اینستاگرام گوش کرده بودن، امیدوارم این عزیزان هفته پیش تونسته باشن از طریق کانال‌های دیگه مثل تلگرام یا وبسایت به قسمت 3 دسترسی پیدا کرده باشن. برگردیم به موضوع این هفته. تو قسمت گذشته قول دادیم که این هفته در مورد یک روش عملی کاهش استراب صحبت کنیم. اینجا مجدداً یادآوری می‌کنم که اگر درجه استراب شما به حدی رسیده که داره روی زندگی، روابط یا سلامتیتون تأثیر منفی و مخربی می‌ذاره، بهتر با یک متخصص در این مورد صحبت کنید. چون راهکارهایی که در قسمت اول این برنامه، یعنی بخشی که فقط من صحبت می‌کنم، ارائه می‌شن، نباید به عنوان جایگزینی برای توصیه‌های پزشکی و تخصصی به حساب بیان. امروز می‌خوایم در مورد روشی صحبت کنیم که به شما کمک می‌کنه استراب رو به شکل بسیار مؤثری کاهش بدید و در نتیجه آروم‌تر و شادتر زندگی کنید. یه سری کارهایی وجود داره که احتمالاً در موردشون می‌دونید. مثلا ورزش کردن، تغذیه سالم، عدم مصرف هر نوع ماده اعتیادآور و غیره. با وجودی که همه این راه‌ها خیلی هم مؤثر هستن، ولی من امروز نمی‌خوام در موردشون صحبت کنم. امروز تمرکز ما روی مدیتیشن خواهد بود. اینکه مدیتیشن چی هست و چی نیست و اینکه چطوری انجامش بدیم. در پایان برنامه هم میتونید به مدیتیشن منتشر شده همراه این قسمت از پادکست گوش کنید و ازش استفاده کنید. شاید بعضیا ترجیح بدن کلمه مراقبه رو به جای مدیتیشن به کار ببرن که اشکالی هم نداره، ولی من از این کلمه استفاده نمی کنم، برای اینکه به نظرم ترجمه درستی نیست و معنی کلمه مدیتیشن رو به درستی منتقل نمی کنه. مراقبه بیشتر به معنی مواظبت کردن یا همون مراقب بودنه، یعنی اینکه مراقب افکارتون باشید و سعی کنید جلوی افکار ناخواسته رو بگیرید. داشتن چنین دیدگاهی به مدیتیشن باعث میشه خیلی ها ازش فراری باشن، چون فکر میکنن باید خیلی سخت تمرکز کنن یا فکراشون رو عوض کنن یا اینکه کلن جلوی به وجود اومدن افکار توی ذهنشون رو بگیرن. امروز متوجه میشیم که این تصورات در مورد مدیتیشن نادرست هستن. ضمناً مدیتیشن یک عمل مذهبی یا آیینی هم نیست و به هیچ دین خاصی هم وابستگی نداره. میتونید به مدیتیشن به چشم یک نوع ورزش برای ذهن نگاه کنید که به مرور و با انجامش ذهنتون قوی تر میشه و آمادگی مواجهه با شرایط پیچیده احتمالی در زندگی رو پیدا میکنه. کلمه مدیتیشن به معنی آشنا شدن با ذهنه. مثل این میمونه که ذهن شما یه آدم غریبه است که شما میخواید بیشتر باهاش آشنا بشید و به طرز فکرها، دیدگاه‌ها و رفتاراش پی ببرید. شاید با خودتون فکر کنید که شما بهتر از هر کس دیگه ذهن خودتون رو میشناسید. ولی واقعیت اینه که برای بیشتر آدم‌ها اینطور نیست. اکثر ماها قبل از اینکه واقعا با خودمون و ذهنمون آشنا بشیم یا به عبارتی به مرحله خودشناسی برسیم، داریم یه سری برنامه‌های از قبل ضبط شده رو اجرا می‌کنیم. برنامه‌هایی که توسط والدین یا اجتماع در ذهن ما ثبت شدن. مدیتیشن یعنی آشنا شدن با ذهن و جریان‌های فکریش. تصور کنید افکار شما مثل یه رودخونه تو ذهنتون در جریانن و شما در مرکز جریان این آب هستید. هر از گاهی افکار منفی از قبیل عصبانیت یا استراب مثل شاخ و برگ‌هایی که به همراه آب میان از این رودخونه عبور می‌کنن و به شما می‌خورن. یه وقتایی هم مشکلات زندگی زیاد میشن یا اتفاقات ناخوشایندی میفتن که مثل یک طوفان شدید هم بارش بارون و در نتیجه شدت آب رود رو بیشتر میکنن، هم تعداد شاخ و برگ هایی رو که آب با خودش میاره. اینطور وقتاست که آدم احساس میکنه زیر فشار قرار گرفته و سیل افکار و احساساتش داره روی شونه هاش سنگینی میکنه. اینطور وقتا آدم نمیتونه حتی درست فکر کنه، چون یه جورایی تنها فکر و ذکرش فقط نجات پیدا کردن از این سیل خروشانه. حالا با مدیتیشن شما یاد میگیرید که چطور از جریان آب این رودخونه خارج بشید و کنار ساحلش بشینید توی یه سرپناه امن که از باد و بارون محافظتتون میکنه و شعله های دلپذیر آتیشی که اونجا روشنه گرمتون میکنه و بهتون آرامش میده. حالا از این سرپناه راحت میتونید در آرامش به جریان آب و همه شاخ و برگ‌هایی که با خودش میاره نگاه کنید، بدون اینکه سعی کنید تغییرش بدید. وقتی مدیتیشن میکنید یاد میگیرید که چطور ناظر افکارتون باشید و بدون هیچ قضاوتی فقط و فقط گزارشون رو تماشا کنید. همونطور که گفتم قرار نیست جریان افکار رو تغییر بدید یا متوقفشون کنید. فقط بهشون نظارت میکنید. در این سرپناه امنه که راه حل‌هایی به ذهنتون میرسه که مسلماً وقتی تو مرکز جریان رود بودید نمیتونستید بهشون فکر کنید. اما حالا اصلا مدیتیشن چجوری باعث آرامش ما میشه؟ هفته گذشته در مورد سیستم عصبی سمپاتیک و نقشش در واکنش به استرس یا به وجود اومدن حالت بجنگ یا فرار کن صحبت کردیم. گفتیم که بدن در حالت استرس ترمیم سلول‌های آسیب دیده رو تقریبا متوقف می‌کنه و این باعث التهاب و بیماری میشه. گفتیم در مقابل سیستم عصبی سمپاتیک، سیستم عصبی پاراسمپاتیک قرار داره که فعال شدنش در بدن حالت rest and digest یا حالت استراحت کن و غذا تو هضم کن رو فعال میکنه. در این حالت هورمون های استرس در بدن پایین میان، تنفس و ضربان قلب به حالت عادی برمیگردن و بدن شروع میکنه به ترمیم خودش. سلول هایی که تو حالت استرس آسیب دیده بودن ترمیم میشن، زخم ها سریعتر خوب میشن و حتی بیماری ها بهبود پیدا میکنن. پس خیلی مهمه که ما بدنمون رو از وضعیت استرس به وضعیت آرامش منتقل کنیم. یکی از راه‌هایی که میشه سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو فعال کرد و در واقع بدن رو به حالت آرامش و ترمیم رسوند، فعال کردن عصب واگ هست. عصب واگ طولانی ترین عصب مغزی و یکی از اجزای اصلی سیستم عصبی پاراسمپاتیکه. فعال شدن عصب واگ باعث کاهش هورمون اصلی استرس یعنی کورتیزول میشه. راه‌های مختلفی برای فعال کردن عصب واگ وجود داره که هر فردی میتونه خودش اونها رو انجام بده. مثلا تمرینات یوگا یکی از این راه هاست. ورزش یکی دیگه از این راه هاست. ولی راحت ترین و ضمناً مؤثر ترین راه فعال کردن عصب واگ تنفس عمیق و آرومه. مدیتیشن بدون تنفس عمیق خودش هم یکی از راه‌های فعال کردن عصب واگ به حساب میاد ولی وقتی با تنفس عمیق و آروم همراه میشه تأثیرش چند برابر میشه. از طریق همراهی با تمرینات مدیتیشنی که در کانال پادکست آرامش منتشر میشن، شما میتونید تجربه دلپذیر رسیدن به آرامش از طریق فعالتر کردن سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو به دست بیارید و به بدنتون کمک کنید از حالت استرس خارج بشه و بتونه خودش رو ترمیم کنه. فکر میکنم فعلا همینقدر توضیح در مورد مدیتیشن کافی باشه. اولین مدیتیشن پادکست آرامش به همراه همین قسمت ولی به صورت جداگانه منتشر شده. از همون طریقی که به پادکست آرامش گوش میکنید میتونید به این مدیتیشن هم دسترسی پیدا کنید. حتما این تمرین بسیار مفید رو انجام بدید و تجربه خودتون رو با ما هم به اشتراک بگذارید. خبر خوبی که براتون دارم اینه که از این به بعد علاوه بر پادکست‌های هفتگی، تمرینات مدیتیشن هم در رسانه پادکست آرامش قرار خواهند گرفت. تمریناتی که میتونید در اونها با من همراه بشید تا دقایقی از آرامش رو با هم تجربه کنیم. رسیدیم به قسمت مهمان برنامه. امروز هم در خدمت خانم دکتر ساره علوی راد، متخصص اعصاب و روان و روان درمانگر هستیم که مجدداً ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن و امکان بهره بردن از تجربیات بسیار ارزندهشون رو برامون فراهم کردن. خانم دکتر سلام مجدد به پادکست آرامش، خیلی خوش اومدید. هفته گذشته گفتگوی خیلی مفیدی در مورد استرس با شما داشتیم. ازتون ممنون میشم اگر محبت کنید و در مورد قسمتی از مبحث هفته قبل که ناتموم موند بیشتر صحبت کنید.
آرش جان سلام. جلسه پیش بحثمونو با مبحث ترس از مرگ در مورد حالا خودمون یا عزیزانمون به پایان بردیم. الان میخوایم کمی در واقع با جزئیات بیشتری در مورد این مبحث صحبت بکنیم. گفتیم که کم و پیش همه ماها با این ترس در واقع داریم زندگی میکنیم و این ترس رو در وجود خودمون داریم که میتونه حالا مربوط باشه به مرگ خودمون یا ترس از مرگ افرادی که دوستشون داریم. فکر کردن به مرگ قطعا احساس خوشایندی نیست و بسیاری از ماها سعی میکنیم که با تمرکز بر آرزوها و اهدافمون و آیندهمون در واقع این فکر از مرگ رو از خودمون دور بکنیم، به طوری که هر کاری که انجام میدیم از تعیین اهدافمون تا احساساتمون، علایقمون و فعالیت‌هایی که در شرکت می‌کنیم یک جورایی بر اساس استراتژی مقابله با ترس از مرگ طراحی شده. اینا در واقع راه‌هایی‌اند که به ما کمک می‌کنن که بتونیم از فکر کردن به مرگ فرار بکنیم. آدم ها دائما با یک درگیری درونی مواجهند و اون اینه که میل دارن به زندگی ولی محکومند به قطعیت مرگ. یالون میگه که مرگ مثل یک تکلیفیه که ما اونو عقب انداختیم. اروین یالون که یکی از روانپزشکان و دانشمندانیه که در دانشگاه استنفورد آمریکا تدریس میکنه، مرگ رو تشبیه کرده به تکلیفی که ما اونو عقبش میندازیم اما همیشه و هر لحظه در ذهنمون در واقع وجود داره و تلاش میکنیم که با فکر نکردن بهش خودمون رو به آرامش برسونیم، در صورتی که این آرامشی که از به تأخیر انداختن مواجهه با افکارمون در مورد مرگ در واقع بهش میرسیم یک آرامش موقتی هست و چیزی که به ما کمک میکنه اینه که با این فکر ترسناک و هولناکی که در ذهنمون آشیانه کرده بتونیم روبرو بشیم و شروع بکنیم که بتونیم با این ترسمون مدارا کنیم و یه جوری باهاش رفاقت بکنیم. نکته‌ای که شاید واسه‌تون جالب باشه اینه که استراب مرگ در تمام طول دوران زندگی همراه انسان هست. فقط در مقاطعی شدت و ضعف میگیره. بچه‌ها از همون دوران کودکیشون به دنبال وقایعی که اتفاق میفته مثل مرگ حیوانات خونگیشون، مرگ عزیزانشون و یا اینکه حتی در واقع اینکه برگ درخت‌ها هم می‌ریزه و گیاهان هم در واقع مرگ و حیات مجدد رو تجربه می‌کنن با مقوله مرگ آشنا میشن. عنوان شده که ترس از مرگ از 6 سالگی تا سن بلوغ خیلی بروز در واقع واضح و مشخصی رو نداره، تا زمانی که فرد به دوران بلوغ میرسه و ما یک پیک بروز ترس از مرگ رو داریم در حدی که میتونه زمینه ساز افسردگی ها و استراب ها بشه در نوجوانان، و ما دیدیم در موارد معدودی همین افکار زیادی که در واقع در مقوله مرگ اتفاق میفته نوجوان ها رو حتی به سمت خودکشی کشونده. در مرحله بعدی زندگی که افراد میرسن به زمانی که در واقع زمان زایش زندگی هست، زمانی که میخوان انتخاب شغل و حرفه داشته باشن، میخوان تشکیل خانواده بدن، در واقع بعد زندگی پر رنگ تره و بیشتر به حیات فکر میکنن و تا حدی این افکار مربوط به مرگ کم رنگ میشه. بعد از این مرحله، زمانی که در واقع فرد در قله زندگی ایستاد و از اون عبور کرد و نزدیک شد به دوران میانسالی، زمانی که در سراشیبی زندگی قرار گرفته، همراه با بحران‌های میانسالی، ترس و استراب از مرگ و اینکه داریم به سمت تمام شدن حرکت می‌کنیم، دوباره قوت می‌گیره.
دیدگاه یالون به مرگ و ضمناً حرفای خودتون در مورد ارتباط سن و سال با نوع دیدگاه فرد به مرگ برام خیلی جالب بود. سوال اول من اینه که آیا ترس از مرگ با هر شدتی طبیعیه یا میتونه تحت شرایط خاصی جزء اختلالات اعصاب و روان هم دسته‌بندی بشه؟
شاید الان براتون سوال پیش بیاد که چه موقعی فکر کردن در مورد مرگ خودمون و یا کسایی که دوستشون داریم از حالت عادی خارج شده و ما نیاز داریم که از کمک‌های حرفه‌ای در واقع استفاده بکنیم تا بتونیم این اختلال یا این افکار رو تحت کنترلمون در بیاریم. زمانی که این افکار تبدیل شد به یک وسواس فکری که احساس کردیم که از توان ما خارجه که این افکارمون رو کنترل کنیم و باعث ایجاد آمدن حالات استرابی توی ما شد. حالات استرابی چیان؟ همون چیزایی هستن که ما جلسه قبل ازشون نام بردیم. احساس بیقراری، احساس آشفتگی باعث به هم ریختن خوابمون شد، باعث شد که ضربان قلبمون نامنظم بشه، باعث شد که تمرکزمون از دست بدیم و علائمی از این دست. ما میتونیم بگیم که در واقع رسیدیم به یک مرحله ای که دیگه طبیعی نیست، دیگه از حالت نرمالش خارج شده. بعضی از مواقع دیده شده که این افکار به حدی شدید میشن و به حدی زندگی افراد رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن که اونا حتی اجتناب میکنن از اینکه به دیدن دوستاشون و یا کسایی که بهشون علاقه مندن برن، به خاطر اینکه همیشه ترس از دست دادن اونها رو دارن.
خانم دکتر، به نظرتون کلا با ترس از مرگ چه میشه کرد؟ یعنی حتی اگر وجودش رو طبیعی بدونیم چطور میتونیم باهاش کنار بیایم؟
حالا برای اینکه ما بتونیم این ترس از مرگ رو تا حدی در کنترل خودمون در بیاریم، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ به اسم یالوم اشاره کردم که یکی از روانپزشکانی که در این زمینه خیلی کار میکنه مطرح کرده که شاید اولین کاری که باید انجام بدیم این باشه که بتونیم یک جواب صریحی به این سوال بدیم که چه چیزی در مورد مرگ وجود داره که ما رو میترسونه. خودش جوابی که به این سوال داد این بود که احساس از دست دادن همه چیزایی که به من تعلق دارن، تمام کلمات و کتابهایی که نوشتم، لحظه هایی که اونها رو زیسته و پیش خودم نگه داشتم، خاطرات خوب و بدی که تو زندگیم دارم با خودم حملشون میکنم، همه اینا باعث میشه که من رو در مورد مرگ نگران بکنه. از خودتون بپرسین چه چیزی در مورد مرگ هست که شما رو میترسونه؟ با ترساتون مواجه بشین، در موردشون حرف بزنید. به طور مثال یک سری از افراد هستن که این ترس از مرگ در اونا باعث شده که در مراسم تدفین شرکت نمی کنن یا اینکه تا حالا پاشون رو توی قبرستان نذاشتن. باید به این ترستون غلبه کنید و از این به بعد توی مراسم تدفین شرکت بکنید. هر از گاهی بدون دلیل برین چند قدم توی قبرستون راه برین، بهتون کمک میکنه که بتونین غلبه بکنین به ترس از مرگتون. یک سری از افرادی که ترس از مرگ به صورت ناخودآگاه در اونها وجود داره، افرادی هن که بیش از حد به سلامتیشون اهمیت میدن. کسایی که به صورت غیر طبیعی و اغراق شده‌ای مثلا آزمایش خون میدن، چکابای روتینشون رو انجام میدن. راهکاری که میتونه واسه این افراد مفید باشه اینه که اگر به طور مثال شما داری ماهی یه بار یا سه ماهی یک بار بی دلیل میری و چکاب انجام میدی یا آزمایش خون میدی یا هر چیز دیگه ای تأخیر بنداز، این کارو بکنه سالی یک بار. میتونه راهکار خوبی باشه که بهشون کمک بکنه که به ترس هاشون غلبه بکنن. یکی از بهترین راهکارها اینه که تمرکزتون رو بذارین روی اینکه از زندگیتون لذت ببرید. به زندگیتون مفهوم و معنا ببخشید. زندگی کردن رو یاد بگیرید. نیچه که از اون به عنوان فیلسوف زندگی یاد میکنن، عنوان میکنه که به سختی ها و رنج های زندگی باید آری گفت و معتقده که انسان هرچه سرشارتر و پربارتر زندگی بکنه، از این طریق میتونه که ترس از مرگش رو کم بکنه. پس زندگی خوب کردن باعث میشه که ترس از مرگ در افراد کاهش پیدا بکنه.
فکر میکنم صحبتتون در مورد کسانی که مثلا در مراسم تدفین شرکت نمیکنن و راهکارهاش همون مبحث اکسپوژر تراپی بود که هفته گذشته بهش اشاره کردید. یعنی اینکه فرد با ترساش مواجه بشه تا بتونه بهشون غلبه کنه. میتونید لطفاً یه منبعی هم برای مطالعه معرفی کنید که در کنترل این ترس بهمون کمک کنه؟
فکر میکنم بد نباشه اگه کتابی رو بهتون معرفی بکنم برای کسایی که دوست دارن در مورد مقوله مرگ و اینکه چطوری میشه با ترس و استراب هایی که به دنبال فکر کردن در مورد مرگ پیش میاد مقابله کرد. کتابی به نام کتاب خیره به خورشید که نویسنده اون اروین یالوم هست میتونه کتاب مفیدی در این زمینه باشه.
فکر میکنم صحبتاتون در مورد ترس از مرگ خیلی کامل بود و کسانی که علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه باشن میتونن کتابی رو که معرفی کردید مطالعه کنن. هفته گذشته من در مورد تأثیرات استرس روی بدن صحبت کردم. خیلی ممنون میشم اگر شما به عنوان یک پزشک صحبتهای من رو تکمیل یا در صورت لزوم تصحیح کنید.
در مورد تأثیر استرس بر بدن باید بگیم که تقریبا هیچ قسمتی از بدن ما از اثرات سوء استرس در امان نیست. و مثالهای زیادی وجود دارن که میتونه استرس عامل پیدایش اون بیماری ها و یا اینکه افزایش شدت و بیماری زاییشون بشه. مثالمون بیماری های قلبی میتونه باشه، انواع سکته های قلبی و مغزی، فشار خون، بیماری های روماتیسمی، بیماری های گوارشی، دیابت، سردرد های میگرنی، بیماری های کلیوی، انواع بیماری های پوستی، بیماری های تنفسی، بیماری های ویروسی یا باکتریایی، انواع سرطان ها. در تمام این مواردی که من نام بردم استرس میتونه در بروزشون نقش داشته باشه.
متوجه شدم. در مورد ارتباط استرس و سیستم ایمنی بدن هم لطفاً برامون توضیح میدید اینکه دقیقاً چطور استرس باعث بروز بیماری میشه؟
الان سعی میکنم یک توضیح جامع تری واسهتون بدم که وقتی که در شرایط استرس ها قرار بگیریم تو بدن چه اتفاقاتی میفته. مغز زمانی که در شرایط استرس ها قرار میگیره یک سری سیگنال ارسال میکنه که این سیگنال هایی که به سیستم های مختلفی، به سیستم تنفسی، سیستم غددی، سیستم قلبی و الی آخر ارسال میکنه، باعث میشه یک سری تغییراتی اتفاق بیفته که بارزترین این تغییرات اینه که باعث ترشح یک هورمونی میشه به نام هورمون استرس، کورتیکواستروئید یا کورتیزول، که افزایش این هورمون باعث میشه که سیستم ایمنی ما ضعیف بشه و ضعیف شدن سیستم ایمنی خودش میتونه باعث به وجود اومدن بسیاری از اختلالات مثل انواع سرطان ها، بیماری های پوستی مثل لوپوس، ام اس و انواع و اقسام مشکلات بشه. کار دیگه ای که میکنه باعث میشه که وایت بی سی ها یا گلوبول های سفید خون میزانشون کاهش پیدا میکنه و بدن مستعد این میشه که درگیر بشه با عفونت ها، حالا چه عفونت های ویروسی یا عفونت های باکتریایی. باعث میشه که ضربان قلب بره بالا، به دنبالش فشار خون بره بالا و در برابر بیماری های قلبی و انواع سکته ها بدن مستعد بشه. میتونه باعث این بشه که یک سری سلول هایی که ما بهشون میگیم سلول های کشنده طبیعی یا نچرال کیلر سل ها که در سیستم دفاعی بدن نقش مهمی دارن، تعدادشون کم بشه و بدن رو مستعد انواع سرطان ها بکنه.
هفته گذشته شما به زنگ خطرهایی اشاره کردید که فرد باید مد نظر قرار بده و سوالاتی که از خودش بپرسه تا بفهمه آیا میزان استرابش به حدی رسیده که باید به متخصص مراجعه کنه یا خیر. ضمناً یک سری راهکارهایی هم برای کنترل استراب ارائه کردید. اگر عزیزان شنونده قسمت سوم پادکست رو نشنیده باشن، حتما بهشون پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدن. خانم دکتر، میشه لطفاً امروز هم برای حسن ختام برنامه راهکارهایی رو برای کنترل و مدیریت استراب پیشنهاد بدید؟
حالا با توجه به این که استرس میتونه تا این حد آسیبزا باشه واسه جسم ما چه کارهایی باید بکنیم تا بتونیم این میزان استرس رو به حداقل برسونیم؟ با توجه به این که همه ما هر روزه با استرس ها درگیریم، حالا میتونه میزانش از یک روز به روز دیگه در نوسان باشه. شاید عملی ترین و آسون ترین راهکارهایی که من بتونم بهتون ارائه بدم یکی اینه که تکنیک های ریلکسیشن و کنترل خشم رو یاد بگیرین. یکی این که روابط مناسب اجتماعیتون رو افزایش بدین. به چه شکل؟ یعنی این که جمع هایی داشته باشین که توش بتونین لذت ببرین، بتونین آخر هفته برین و تنش های یک هفتهتون رو بتونین توی اون جمع با دوستایی که باهاشون بهتون خوش میگذره احساسه در واقع امنیت میدن بهتون، وقت زمانی که در کنارشون قرار دارین بهتون کمک میشه که بتونین تنش‌های در واقع روزمره‌تون رو کاهش بدین. یاد بگیرین که بتونین حالا به کمک خودتون یا به کمک یک روان درمانگر خطاهای شناختیتون رو که باعث میشن که سطح استرس شما بالا بره و منفی‌گراییتون افزایش پیدا بکنه رو کشفشون بکنید. تغییر لایف استایل زندگیتون به شکلی که ورزش رو تو برنامه‌های زندگیتون حتما قرار بدین، تفریحات مناسب داشته باشین، رژیم غذایی مناسبی داشته باشین، بهتون کمک میکنه که بتونید استرستون رو تا حد امکان به حداقل برسونید.
واقعا توصیه‌هایی رو که فرمودید بسیار مؤثر و فکر میکنم برای اکثر افراد قابل انجام باشن. خانم دکتر، خیلی سپاسگزارم از وقت با ارزشی که در دو هفته گذشته در اختیار ما قرار دادید و همینطور از اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی که با ما و شنوندگان عزیز برنامه به اشتراک گذاشتید. به امید حضور مجددتون در قسمت‌های آینده پادکست، تا اون زمان براتون آرزوی تندرستی و آرامش دارم. قسمت چهارم هم به آخر رسید و یک ماه شد که در خدمتتون هستیم. امروز در مورد مدیتیشن به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش استراب صحبت کردیم. در قسمت مهمان برنامه در خدمت خانم دکتر ساره علوی راد، روانپزشک و رواندرمانگر بودیم و با ایشون در مورد ترس از مرگ و همچنین نقش استرس در بروز بیماری‌ها گفتگوی جامع داشتیم. قسمت بعدی پادکست آرامش استثناءً در روز سه‌شنبه منتشر میشه، یعنی سه‌شنبه هفته آینده 13 خرداد. موضوع قسمت بعد پدرها و مادرها هستن که هم یه حرفایی با خودشون داریم هم یه حرفایی با بچه‌هاشون. فکر میکنم قسمت بعد تقریباً برای همه جالب باشه. مهمان قسمت پنجم خانم دکتر مریم علوی راد، متخصص اعصاب و روان هستند که با ایشون در مورد یک سری مسائل مربوط به پدر و مادرها به خصوص تو سنین بالاتر صحبت میکنیم. پادکست آرامش در اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و اپلیکیشن های گوش کردن به پادکست، از جمله اپلیکیشن های پادکست که روی گوشی های اندروید و آیفون نصب شده و همچنین اپلیکیشن های مثل کاست باکس، دیزر و اسپاتیفای هم در دسترسه. سوالات و مشکلات خودتون رو میتونید از طریق وبسایت یا صفحه اینستاگرام با ما مطرح کنید تا در قسمت‌های بعدی برنامه از مهمانان متخصص پرسیده بشن. من آرش هستم و تا هفته بعد براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. به اولین مدیتیشن پادکست آرامش خوش اومدید. قبل از شروع لازم ازتون بخوام که اگر در حال رانندگی، کار کردن با وسایل خطرناک یا انجام هر کار مهم و حیاتی دیگه‌ای هستید، این برنامه رو همینجا متوقف کنید و بعداً به ادامش گوش بدید. برای انجام مدیتیشن بهتره به یک محیط یکم خلوت‌تر برید و ضمناً گوشیتون رو طوری تنظیم کنید که برای حدوداً 10 دقیقه کسی مزاحمتون نشه. اگر امکانش رو دارید میتونید از هدفون استفاده کنید تا شاید هم صداهای محیط کمتر به گوشتون برسن، هم تمرکزتون روی مدیتیشن بیشتر باشه. در حین این تمرین طبیعیه که بدن یا دست و پاهاتون احساس بی‌حسی دلپذیری پیدا کنن. این احساس بعد از مدیتیشن و با حرکت دادنشون برطرف میشه. برای شروع روی یک مبل یا صندلی راحت بشینید و بدنتون رو ریلکس کنید. اگر دوست داشته باشید میتونید این کار رو در حالت دراز کشیده هم انجام بدید. ولی اگر تازه کار هستید احتمال اینکه وسط مدیتیشن خوابتون ببره اینطوری بیشتر میشه. در این تمرین ما در ابتدا چند نفس آروم و عمیق میکشیم و بعد به ریتم عادی تنفسمون برمیگردیم. نفس‌ها رو به آرومی از بینی به درون میکشیم و از دهان به بیرون میدیم. بیایید شروع کنیم. خیلی راحت بشینید یا دراز بکشید. چشماتون رو ببندید و یک نفس آروم و عمیق بکشید. یک نفس عمیق دیگه، از بینی نفس رو به درون بکشید و از دهان به بیرون بدید. هر بار که نفس عمیق میکشید، تصور کنید هوای روشن و سرشار از انرژی های مثبت از راه بینی وارد ریه ها و بدنتون میشه. هوایی که با خودش سلامتی و آرامش رو به همراه میاره. یک تنفس عمیق دیگه. موقع بازدم تصور کنید که کل خستگی ها و استراب هاتون به همراه هوای خروجی از بدنتون خارج میشن. آخرین تنفس عمیق رو انجام بدید. از حالا تنفسمون رو به صورت عادی ادامه میدیم. ولی همچنان با هر نفسی که به درون میکشید، هوایی روشن و سلامتی بخش رو وارد بدنتون کنید. بیایید بدنمون رو از بالا تا پایین مورد توجه قرار بدیم. به فرق سرتون توجه کنید و بعد به پیشونیتون. احساس کنید آرومتر و رهاتر میشن. ماهیچه‌های پیشونی، دور چشم‌ها، گونه‌ها و لب‌ها. هوای روشنی که وارد بدنتون میشه، بدنتون رو آروم‌تر می‌کنه. پشت سر، ماهیچه‌های گردن و سرشونه هاتون آرومتر و ریلکس تر میشن. با هر بازدم کل خستگی ها و گرفتگی ها از بدنتون خارج میشه. ماهیچه‌های قفسه سینه و پشت رها و آروم میشن. بازوها و دستاتون کاملا رها و ریلکس میشن. تنفستون به شکل طبیعی ادامه داره و پاکی و سلامتی رو براتون به همراه میاره. ماهیچه‌های شکم، کمر و پاها در آرامش کامل قرار می گیرن. ساق پا، کف پاها و حتی انگشتان پا کاملا ریلکس میشن. کل بدنتون آروم و ریلکس شده. به این توجه کنید که چطور هوا با انرژی زندگی بخشش از بینی وارد ریه هاتون میشه. و اینکه چطور با هر بازدم کل خستگی ها از بدنتون بیرون میره. برای چند لحظه فقط از این احساس آرامش لذت ببرید و اگر دلتون میخواد میتونید فقط به تنفستون توجه کنید. حالا میتونید خیلی آروم چشماتون رو باز کنید. انگشتای دستا و پاهاتون رو آروم حرکت بدید و بعد خود دست و پاهاتون رو جابجا کنید تا اگر حالت بی‌حسی پیدا کردن این حالت برطرف بشه. قبل از اینکه بلند بشید یک کمی به خودتون زمان بدید و آروم بدنتون رو حرکت بدید. امیدوارم از این مدیتیشن لذت برده باشید. یادتون نره که تجربه خودتون رو از طریق کامنت یا دایرکت در اینستاگرام و یا از طریق بخش تماس وبسایت پادکست آرامش با ما در میون بگذارید. تا مدیتیشن بعدی براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم.